بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام، مریم احمدی هستم. برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را ارائه می کنم که با نگاهی به تازه ترین خبرها آغاز می شود. پس خبرها را بشنوید از همکارم امین بزرگمهر.
با سلام. پارلمان لبنان روز یکشنبه ژنرال میشل سلیمان فرمانده ارتش را به عنوان رئیس جمهوری آن کشور انتخاب کرد. دولت لبنان و حزب الله گروه اپوزیسیون هفته پیش بر سر انتخاب ژنرال سلیمان به عنوان بخشی از رایزنی‌ها برای پایان دادن به بنبست سیاسی در لبنان به توافق رسیدند. از پایان دوره ریاست جمهوری امین لهود در نوامبر سال 2007، انتخابات ریاست جمهوری لبنان 19 بار به تعویق افتاد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در یک پیام تبریک ابراز اطمینان کرد لبنان رئیس جمهوری برگزیده است که نسبت به اقتدار آن کشور و تعهدات بین‌المللی‌اش در چارچوب قطعنامه‌های سازمان ملل متحد متعهد است. آقای بوش ابراز امیدواری کرد ایالات متحده و لبنان در مسیر نیل به ارزش‌های مشترک آزادی و استقلال همکاری‌های را آغاز کنند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، جناح محافظه‌کار مجلس هشتم شورای اسلامی با 161 رأی برای علی لاریجانی در برابر 50 رأی برای غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس هفتم شورای اسلامی، مذاکره کننده پیشین هسته ایران را نامزد ریاست مجلس کردند. اصولگرایان 69% از 290 کرسی مجلس هشتم را در اختیار دارند. به گفته مقام‌های امنیتی مصر، دست کم 9 عضو گروه اخوان المسلمین، بزرگترین گروه اپوزیسیون در آن کشور، روز یکشنبه در استان شمالی شرقیه دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی چین، بیش از 70,000 واحد مسکونی در استان سیچوان روز یکشنبه بر اثر پس‌لرزه‌ای به شدت 5.8 در مقیاس ریشتر تخریب شده است. در این حادثه دست کم 1 نفر کشته و حدود 400 نفر زخمی شدند. نشیروان بارزانی، نخست وزیر منطقه خودمختار کردستان عراق، در پی سفر به واشنگتن و ملاقات با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا، به صدای آمریکا گفت مردم نباید پیشرفتی را که از هنگام سرنگونی صدام حسین در سال 2003 در عراق حاصل شده دست کم بگیرند. و اما در آخر، آنکه رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه روز یکشنبه در جمع طرفدارانش در حراره، جیمز مک‌کی سفیر ایالات متحده در زیمبابوه را به دخالت در امور آن کشور متهم کرد و گفت در صورت ادامه آن سفیر آمریکا را از زیمبابوه اخراج خواهد کرد.
با سپاس از امین بزرگمهر. و اکنون اشاره به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. انتخاب رئیس جمهوری لبنان، پایان کار مجلس هفتم و نخستین رایزنی های منتخبان مجلس هشتم، آشنایی با یک کتاب و گزارش های دیگر. سرانجام پارلمان لبنان روز یکشنبه پس از 18 ماه منازعه سیاسی، ژنرال میشل سلیمان فرمانده ارتش این کشور را به عنوان رئیس جمهوری انتخاب کرد. رأی گیری به صورت محرمانه برگزار شد. امین بزرگمهر گزارشی دارد در این باره.
پارلمان لبنان روز یکشنبه پس از ماه‌ها تأخیر، سرانجام ژنرال میشل سلیمان فرمانده ارتش این کشور را به سمت رئیس جمهوری لبنان برگزید. پس از اعلام نتایج رأی‌گیری، صدای تیراندازی هوایی و شادمانی از بیروت شنیده می‌شد. گروه‌های مخالف رهبری حزب الله و دولت لبنان هفته پیش در دوحه قطر پس از 18 ماه منازعه توافق کردند که ژنرال سلیمان را به عنوان رئیس جمهوری لبنان انتخاب کنند. از زمان به پایان رسیدن دوره ریاست جمهوری امین لهود در ماه نوامبر، لبنان بدون رئیس جمهوری بوده و جلسه انتخاب رئیس جمهوری 19 بار به تعویق افتاده بود. دو گروه مخالف و موافق دولت لبنان بر سر کاندیداتوری میشل سلیمان موافقت کرده بودند و ژنرال سلیمان در انتخابات بدون رقیب شرکت کرد. به گفته نبیه بری، رئیس مجلس لبنان 118 نماینده از 127 نماینده پارلمان لبنان به ژنرال میشل سلیمان رأی مثبت دادند. 6 رأی سفید به صندوق ریخته شد و 2 قانونگذار در اعتراض به حزب الله لبنان و سوریه نام رفیق حریری، نخست وزیر ترور شده لبنان را بر روی برگه‌های انتخاباتی خود نوشته بودند. پس از رأی‌گیری قرار است رئیس مجلس مراسم تحلیف رئیس جمهوری را برگزار کند. پیش از زمان برگزاری انتخابات 4 نماینده پارلمان به رأی‌گیری اعتراض داشتند و آنها خلاف قانون اساسی دانستند. آنان ابتدا خواستار تغییر قانون اساسی و سپس برگزاری انتخابات شدند. اما رئیس مجلس تقاضای آنان را رد کرد. بر پایه قانون اساسی لبنان مقامات بلندپایه سیاسی دولت و فرمانهان ارتش نمیتوانند به عنوان رئیس جمهوری برگزیده شوند. اما این بار به دلیل آنکه مقام ریاست جمهوری اشغال نشده، قانونگذاران و گروه‌های سیاسی استثناء قائل شدند. مطابق قانون اساسی لبنان، پارلمان این کشور رئیس جمهوری را برمی‌گزیند. پیش از برگزاری جلسه رأی‌گیری، پلیس و ارتش لبنان خیابان‌های اطراف پارلمان را بسته بودند و رأی‌گیری به صورت محرمانه برگزار شد. مقامات خارجی و وزرای امور خارجه کشورهای مختلف در زمان رأی‌گیری حضور داشتند. وزیران امور خارجه سوریه و ایران که از حزب الله لبنان حمایت می‌کنند و وزیر امور خارجه عربستان سعودی که یکی از سرسخت‌ترین حامیان دولت لبنان است، نیز در این جلسه حضور داشتند. وزیران امور خارجه فرانسه و ایتالیا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امیر قطر و 6 نماینده کنگره آمریکا نیز در میان مدعوین بودند. منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، انتخاب میشل سلیمان را تبریک گفت.
به همه رهبران لبنانی و به آحاد ملت عزیز، بزرگ و سرفراز لبنان این پیروزی رو تبریک میگم.
برنار کوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه نیز گفت مهمترین امر برای لبنانی ها ایجاد یک لبنان متحد است.
Le plus important c'est que les Libanais de toutes les communautés recommencent à vivre ensemble.
مهمترین امر برای جوامع لبنانی این است که بار دیگر با یکدیگر زندگی کنند، کار کنند، آمال مشابه داشته باشند تا یک لبنان متحد تشکیل شود. ما فرانسه و جامعه بین‌المللی همیشه خواستار این امر بوده ایم. ما خواستار تشکیل یک لبنان دموکراتیک، آزاد، متحد و مسلط بر تمامیت ارضیش بوده ایم.
ژنرال میشل سلیمان روز شنبه از افسران و فرماندهان ارتش خداحافظی کرد و قرار است در مراسمی تاریخی از لباس نظامی خود خارج شود.
امینه بزرگمهر و گزارشی درباره انتخاب رئیس جمهوری لبنان.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
با پایان دوره هفتمین مجلس شورای اسلامی، مجلس جدید از روز سه‌شنبه کار خود را آغاز می‌کند. آرمان مصطفی از رادیو فردا در گفتگو با دو کارشناس نگاهی دارد به کارنامه مجلس هفتم.
دوره هفتم مجلس شورای اسلامی به پایان رسید. انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 1382 در حالی برگزار شد که اصلاح طلبان به اشکال مختلف اعتراض خود را به آنچه که رد صلاحیت‌های گسترده می‌نامیدند نشان می‌دادند. با این حال این مجلس چندان هم سر به زیر نبود و چندین وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی را رد کرد. از عیسی سرخیز روزنامه‌نگار در تهران می‌پرسم این برخورد مجلس با دولت احمدی نژاد دور از انتظار نبود؟
زاویه دیدی که باید داشته باشیم و من فکر میکنم با سوال شما متفاوت هست این هست که اینها گوش به فرمان رهبر بودند، نه گوش به فرمان دولت. اما دولت احمدی نژاد نمیتونه اون انتظارات رو برآورده بکنه که در جامعه ایجاد کرده و مردمی که شاهد این مسئله هستن که پول نفت برابر شده، اون وعده‌ای که داده شده پول نفت بر سر سفرهشون بیاد یا در جیبهاشون ریخته بشه، خودش رو با نشانه هایی چون بیکاری، تورم فزاینده و برخوردهایی که با زندگی و امور شخصی مردم هست عمل میکنه. در نتیجه مجلس مانند آخرین روزهای شاه مجبور هست در جاهایی فریاد بکشه و اون دست بزرگ که از جانب رهبری از پشت آقای احمدی نژاد رو میگیره که ایشون سرنگون نشه.
آقای سرخیز، در قیاس با دوره ششم مجلس شورای اسلامی، مجلس هفتم بیشتر در برابر دولت نمی ایستاد؟
ببینید، مجلس ششم کارهایی رو میخواست بکنه که آقای خامنه‌ای باش مخالف بود. اونجا چالش با رهبری بود و در جاهای چالش با قدرت رهبری و سیطره و حیطه فعالیت‌های ایشون هم بود. نوع مسائلی که الان میشه به همین گزارش‌های تحقیق و تفحص رو نگاه بکنه، اصلا زمین تا آسمون با هم دیگه فرق میکنه. اونجا بحثشون بحث قطعه زنجیره است، اینجا بحثشون اینه که حالا در قوه قضاییه در فلان گوشه فلان قاضی کاری کرده است یا نکرده.
سپاسگزارم آقای عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار در تهران. در دو سه هفته اخیر به نظر می رسید که مجلس شورای اسلامی سرعت کارش را زیاد کرده است. دو گزارش تحقیق و تفحص، یکی درباره قوه قضاییه و دیگری درباره چگونگی اجرای موافقتنامه الجزیره بین ایران و آمریکا، در جلسه علنی خوانده شد. در همین مدت شاهد انتشار گزارش کمیسیون انرژی مجلس درباره خرید اضافی 2 میلیارد دلار بنزین از خارج بودیم که کمیسیون آن را فراتر از بودجه مصوب و در نتیجه غیرقانونی می‌داند. از ماشاءالله شمس‌الواعظین، روزنامه‌نگار در تهران، می‌پرسم چطور شد این گونه گزارش‌ها همه در این مدت کوتاه باقی مانده از عمر مجلس به جریان افتاد، یا اگر از پیش جریان داشت در این دوره منتشر شد؟
پارلمان یه پارلمان رامیه کاملا، ولی یادمون نره که وقتی می‌خواد دوره بعدی یعنی مجلس هشتم انتخابات شکل بگیره، اختلاف نظر در درون تیم محافظه‌کاران که یک بخشش مدافع آقای احمدی نژاده و یک بخش دیگرش مدافع نیروهای میان رو به رهبری آقای لاریجانی و همچنین حداد عادل، سه فراکسیونی شکل میگیره از قدرت در درون پارلمان، کشمکش ها منتقل میشه به صحنه علنی مجلس و این اختلاف نظرها طی 2-3 روز آینده با شکلگیری و آرشبندی هیئت رئیسه و انتخاب رئیس پارلمان اینا حل و فصل خواهد شد و ما شاهد آرامش نسبی یک مرحله دیگه‌ای برای آینده در پارلمان هشتم خواهیم بود.
آقای شمس‌الواعظین، اگر 20 سال بعد به کتاب‌های تاریخ مراجعه کنیم، از دوره هفتم مجلس شورای اسلامی در اونها چی می‌یابیم؟
مجلس هفتم به بعد مجلسی تحت کنترل با مجاری ویژه ورود یا عضویت نمایندگان در پارلمان ها و سپس کنترل شدیدش به وسیله نهادهای حکومتی. از مجلس هفتم به بعد بخشی از جغرافیای سیاسی ایران در پارلمان حضور پیدا خواهد کرد و بلکه در کل نهادهای حکومتی و در نتیجه میشه گفتش که نهادهای حکومتی کلن در اختیار حکومت خواهد بود.
پایان کار مجلس هفتم و مروری بر عمل کردش در گزارش آرمانی مصطفی که با صدای ماشاءالله شمس‌الواعظین به پایان رسید. مجلس هشتم نخستین نشست خود را در روز سه‌شنبه برگزار می کند تا در اولین اقدام رئیس مجلس را انتخاب کند. پیش و پیش این رای گیری فراکسیون اصولگرایان با 161 رای برای علی لاریجانی و 50 رای برای غلامعلی حداد عادل، آقای لاریجانی را منتخب خود برای ریاست مجلس کرد. اما مجلس هشتم چه خواهد کرد، به خصوص در رابطه با دولت؟ اخیراً خانم آذر منصوری قائم مقام حزب مشارکت در این باره به چند سوال پاسخ داد. مهرانگیز کار مروری دارد بر پاسخهای خانم منصوری.
از خانم آذر منصوری قائم مقام حزب مشارکت سوال شده است: با توجه به ترکیب انتخاب شدگان، به عقیده شما مجلس هشتم چقدر نزدیکی خودش را با آقای احمدی نژاد حفظ خواهد کرد؟ وی گفته است: انتخاب هیئت رئیسه در میزان تبعیت یا عدم تبعیت مجلس از دولت خیلی اثرگذار خواهد بود. در انتخابات بعدی آقای احمدی نژاد قاعدتاً به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح خواهند بود. با توجه به رفتارهای تبلیغاتی و خبرساز ایشان که روز به روز بیشتر می شود، یکی از گزینه‌های محتمل این خواهد بود که در میان محافظه‌کاران توافقی روی ایشان صورت نگیرد. در این میان نحوه انتخاب هیئت رئیسه و ریاست مجلس هشتم ایران خیلی به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده مربوط خواهد بود. با توجه به نوع عملکرد دولت نهم و رفتاری که آقای احمدی نژاد دارد و تعریف خاص ایشان از مرزهای خودی و غیر خودی، آنچه که محتمل تر به نظر می رسد این است که مجلس هشتم ماهیتی مشابه مجلس هفتم نخواهد داشت و قاعدتاً انتقادات بیشتری را در مورد عملکرد دولت مطرح می کند. باید دید محافظه‌کاران بر روی کدام یک از گزینه‌های مطرح برای ریاست مجلس و ریاست جمهوری اجماع خواهند کرد و این معنا در رفتار مجلس هشتم مؤثر خواهد بود. از خانم آذر منصوری سؤال شده است: با توجه به نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، به گمان شما موضوعاتی مانند سیاست خارجی و یا وضعیت اقتصادی چقدر در رابطه بین مجلس و دولت تأثیر گذار خواهند بود؟ وی گفته است: فکر نمی کنم در زمینه سیاست خارجی در مجلس هشتم چالشی جدی را شاهد باشیم، چرا که احتمالاً جناح اکثریت بر روی رفتاری که دولت نهم در پیش گرفته توافق دارد و اگر به هر حال گروهی خواهان تغییر باشند در اقلیت هستند. اما در زمینه اقتصاد موضوع فرق می کند. در این مجلس نمایندگانی که از اقصی نقاط کشور حضور دارند و وضعیت اقتصادی کشور نیز به سمت نابسامانی و بحرانی شدن به پیش می رود و با گرانی بی سابقه ای مواجه هستیم، در نتیجه فکر می کنم موضوع اصلی که نمایندگان این دوره به آن توجه خواهند داشت اقتصاد است.
میرانگیز کار مروری داشت بر نظرات خانم آذر منصوری قائم مقام حزب مشارکت در مورد اولویت‌های مجلس هشتم. روز یکشنبه شایعه برکناری یا استعفای طهماسب به مظاهری رئیس کل بانک مرکزی در محافل سیاسی و اقتصادی ایران بالا گرفت. حتی برخی از رسانه‌ها در ایران می‌گویند کنار رفتن آقای مظاهری از روز پنجشنبه قطعی شده است. ژان خاکزاد در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، نخست از او می‌پرسد چه عواملی باعث رواج این شایعات در ایران شده است. فریدون خاوند:
این شایعات تازگی نداره. در واقع ریشه اون رو باید در اختلاف نظر بین آقای مظاهری و رئیس دولت نهم آقای محمود احمدی نژاد جستجو کرد. در زمینه مسئله نرخ بهره، حدود 40 روز پیش بانک مرکزی جمهوری اسلامی یک بسته سیاستی نظارتی شبکه بانکی رو در سال 1387 خورشیدی به بانکهای کشور ابلاغ کرد که یکی از مهمترین نکات اون واقعی کردن نرخ بهره است. واقعی کردن نرخ بهره در این بسته نظارتی سیاسی بانک مرکزی به اون معناست که نرخ بهره باید بر پایه ابتدایی ترین منطق اقتصادی در سطحی بالاتر از نرخ تورم قرار بگیره. ولی آقای احمدی نژاد و مشاوران نزدیک ایشون نظریاتی داشتن درست خلاف جهت رئیس بانک مرکزی و در واقع تصمیم گرفتن که نرخ بهره رو با فاصله زیاد در سطحی پایین‌تر از نرخ رسمی تورم قرار بدن. 10% برای بخشای صنایع و خدمات و کشاورزی، 12% برای بخش بازرگانی. عامل اصلی همین مسئله است. آقای طهماسب مظاهری در مقابل این تصمیم رئیس دولت واکنش نشون داد و گفت که چنین نرخ بهره‌ای قابل ابلاغ نیست و این عامل رواج این شایعاتی است که شما به اون اشاره کردید.
این سوال پیش میاد با توجه به اینکه داوود دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم به تازگی برکنار شده، کنار رفتن احتمالی یکی دیگه از مسئولان ارشد اقتصادی ایران، اون هم در شرایط کنونی، چه پیامدهایی رو میتونه داشته باشه آقای فریدون خاوند؟
پیامد اصلیش متمرکز شدن هرچه بیشتر سیاست‌گذاری اقتصادی هست در نهاد ریاست جمهوری. میدونیم که سازمان مدیریت و برنامه ریزی رو آقای احمدی نژاد منحل کرد. آقای داوود دانش جعفری هم همونطور که خودتون گفتین از وزارت امور اقتصادی و دارایی به تازگی کنار رفت. هیئت امنای حساب ذخیره ارزی منحل شد. بانک مرکزی تبدیل شده بود به آخرین سنگر مقاومت کارشناسی در در برابر آقای محمود احمدی نژاد و با این تصمیمی که اگر اتفاق بیفته، اگر آقای طهماسب به مظاهری کنار بره و احتمال اون هم بسیار بسیار زیاد هست، این باعث میشه که بیش از پیش آقای احمدی نژاد و مشاوران بسیار نزدیک ایشان تبدیل بشن به تنهان قدرت تصمیم گیری در عرصه اقتصادی.
گفتگوی ژان خاکزاد با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، درباره شایعه برکناری رئیس بانک مرکزی.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
این هفته فرید زکریا، نویسنده، پژوهشگر و روزنامه‌نگار هندی تبار، کتاب تازه خود به نام دنیای پسا آمریکایی را در لس‌آنجلس معرفی کرد. فیروزه خطیبی از نکات برجسته این کتاب به شکلی که در جلسه این هفته مطرح شد گزارشی تهیه کرده است که می‌شنویم.
بزرگترین برج‌های مسکونی جهان امروز در تایپی قرار دارند، در حالی که بزرگترین کارخانه ها و مراکز خرید در چین هستند و از هر 10 شاپینگ سنتر بزرگ دنیا 9 عدد آن در خارج از آمریکا ساخته شده اند. برخلاف تصور همگان، بزرگترین کازینوی روی زمین امروزه در لاس وگاس نیست، بلکه در ماکائو قرار گرفته است و بالیوود چه از نظر تهیه فیلم و چه از لحاظ فروش گیشه جایگزین هالیوود شده است. آیا اینها همه نشان آن نیست که ایالات متحده آمریکا امروز از قافله عقب مانده است؟ این گوشه از سخنان ادیتور بخش سیاسی نشریه معتبر نیوزویک، آقای فرید زکریا، در دو محل کتابخانه عمومی مرکز شهر لس‌آنجلس و سالن تئاتر مارک تیپر بود که معتقد است ایالات متحده به خاطر درگیری‌های سیاسی در رقابت با کشورهایی چون هند و چین از قافله عقب افتاده است و باید هرچه زودتر با یک تغییر جهت به روش سیاسی تازه‌ای دست پیدا کند. آقای زکریا میگوید هرچند ایالات متحده آمریکا از نظر نظامی و سیاسی هنوز هم بزرگترین قدرت جهان به شمار می رود، اما از لحاظ صنعتی، اقتصادی، تعلیم و تربیت و شرایط اجتماعی و فرهنگی دیگر آن قدرت برتر شناخته شده پیشین نیست. آقای فرید زکریای 44 ساله که در یک خانواده اشرافی در هند بزرگ شده و تحصیلات خود را در دانشگاه ییل و هاروارد به پایان رسانده است، معتقد است دنیای امروز وارد سومین دوران تحولات اساسی خود در 500 سال گذشته شده است. اولین این تحولات در سطح جهانی خیزش اروپای غربی در قرن 15 و آغاز دوران مدرنیته، پیشرفت علم و پیدایش انقلاب صنعتی بود. پس از آن جهان شاهد ظهور کم نظیر ایالات متحده آمریکا و غلبه اقتصادی این کشور در سطح جهان در اواخر قرن 19 بود. امروزه به اعتقاد زکریا یک نظم تازه سومی در جهان شکل گرفته است که کشورهای در حال توسعه‌ای چون چین، هند و برزیل در صدر آن قرار گرفتند. کشورهایی که با رشد اقتصادی کم نظیری خواهند توانست به زودی نقش انفعالی و دستخوش عامل خارجی بودن پیشین را کنار زده و به یک بازیگر اصلی در صحنه جهانی تبدیل شوند. این دگرگونی باعث قدرتمندی ملت‌ها خواهد شد و به ویژه نیروبخش سازمان‌های غیر دولتی خواهد بود که در نتیجه این پیوند نظام‌ها را اجباراً به سوی یک آینده دموکراتیک و آزاد خواهند کشاند و مردم در محیطی باز و پویا به جهانی آزاد قدم خواهند گذاشت. آقای فرید زکریا که بسیاری از حاضران سخنان او را بیدار کننده خواندند، خود را از هر لحاظ معتقد به بقای آمریکا در صحنه پیشروی‌های آینده جهان می‌داند و در ادامه سخنان خود به راهکارهای تازه‌ای اشاره می‌کند، از جمله ایجاد اصلاحات معقول در روند سیاست کنونی این کشور است. صرفه‌جویی در مخارج و جلوگیری از مصارف بیهوده، ازدیاد صندوق‌های تعاونی، گسترش سطح آموزش در رشته‌های علمی و تکنولوژی، تأمین حقوق بازنشستگی، ایجاد یک پروسه کارآمد برای حل مشکل مهاجرت و به دست آوردن راه‌های صحیح استفاده از انرژی که بنابر گفته فرید زکریا تا امروز به خاطر عملکردهای سیاسی راکت مانده است. در پایان این سخنان آقای فرید زکریا گفت ایالات متحده آمریکا باید در نگاهداری نقاط قوت خود کوشا باشد. یک اقتصاد قابل رقابت، یک سیستم آموزشی قوی و شهروندانی مختلف متمایز و گوناگون. اما بیش از هر چیز آمریکا باید یک تغییرات اصولی و اساسی در روش‌های سیاسی امروز خود به وجود آورد.
فیروزه خطیبی مروری داشت بر کتاب تازه فرید زکریا. اما امروز دوشنبه 26 ماه می، 6 خرداد ماه، آمریکایی‌ها یاد سربازانی را که در جنگ‌های گوناگون کشته شده‌اند گرامی می‌دارند. پریچهره فرزام گزارشی دارد در این زمینه.
روز دوشنبه 6 خرداد ماه آمریکایی‌ها یاد سربازان خود را که طی جنگ‌های مختلف کشته شده‌اند گرامی می‌دارند. به همین جهت رئیس جمهوری و لورا بوش بانوی اول آمریکا ساعت 11 بامداد روز دوشنبه در گورستان ملی آرلینگتون حضور یافته و از گور سرباز گمنام دیدار خواهند کرد. پس از آن رئیس جمهوری در همان گورستان ملی آرلینگتون سخنانی در بزرگداشت روز ملی یادبود سربازان ایراد می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا در پیام رادیویی هفتگی خود در روز شنبه 4 خرداد گفت هیچ کلامی نمی‌تواند برای آنانی که عزیزان خود را از دست داده‌اند کافی باشد. پرزیدنت جورج دبلیو بوش در پیام خود گفت
Throughout American history this valor has preserved our way of life and our sacred freedoms. It was this valor that won our independence. It was this valor that removed the
در طول تاریخ آمریکا همین رشادت و دلیری از زندگی ما و ایثارمان برای آزادی پاسداری کرده است. این همان ارزشی بود که استقلال ما را به ارمغان آورد و این همان ارزشی است که ننگ بردگی را از دامان ملت ما زدود.
رئیس جمهوری همچنین به اعضای ارتش آمریکا که در عراق، افغانستان و سایر نقاط جهان می‌جنگند ادای احترام کرد و گفت امروز مردان و زنان ارتش ما با تهدیدی که علیه آزادی ماست روبرو هستند. در عراق، افغانستان و در سایر جبهه‌ها در جهان سربازان ما به راه افتخارآمیز کسانی که قبل از آنان بوده اند ادامه می دهند. آنان مسئولیت هایی را که بر عهده دارند با افتخار و اعتلای انسانی انجام می دهند و برخی فداکاری های قابل ملاحظه ای برای دفاع از کشورشان کرده اند. علاوه بر رئیس جمهوری، دموکرات ها نیز به سربازان آمریکایی ادای احترام کردند و در همان حال از رئیس جمهوری آمریکا و سناتور جان مکین، کاندیدای جمهوری خواه ریاست جمهوری آمریکا، برای آنکه استراتژی خروج از عراق را پیشنهاد نکردند انتقاد کردند.
گزارش پریچهره فرزام را میشنوید و سرانجام میرسیم به گزارش ورزشی این ساعت.
تیم ملی فوتبال ایران در یک دیدار تدارکاتی در برابر تیم آفریقایی زامبیا به پیروزی رسید. در این مسابقه که عصر روز یکشنبه در ورزشگاه آزادی تهران انجام شد، تیم ایران با حساب 3-2 از سد زامبیا گذشت. جواد نکونام و غلامرضا رضایی در نیمه اول و هادی عقیلی در نیمه دوم گل‌های تیم ایران را به ثمر رساندند. 2 از این 3 از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید. این بازی را مسعود مرادی داور بین‌المللی فوتبال ایران قضاوت کرد. تیم ملی ایران خود را برای برگزاری سومین دیدار در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی آماده می‌کند. ایران در گروه 5 مقدماتی در کنار تیم‌های امارات، سوریه و کویت قرار دارد و طبق برنامه فیفا باید روز 13 خرداد ماه جاری در ورزشگاه آزادی تهران با تیم امارات مسابقه بدهد. در جدول رده‌بندی این گروه تیم فوتبال امارات با 4 در مکان اول ایستاده، تیم‌های ایران و سوریه با 2 به ترتیب دوم و سوم هستند و کویت با 1 در مکان 4 قرار دارد. تیم ملی واترپولو ایران که برای شرکت در رقابت‌های لیگ جهانی این رشته در کشور ژاپن به سر می‌برد، روز دوشنبه در اولین دیدار خود در این چارچوب به مصاف تیم واترپولو استرالیا می‌رود. رقابت‌های لیگ جهانی واترپولو با شرکت 21 تیم در 5 منطقه آسیا اقیانوسیه، آمریکا، آفریقا و اروپا 2 به صورت رفت و برگشت انجام می‌شود. تیم ملی واترپولو ایران در منطقه آسیا اقیانوسیه با تیم‌های استرالیا، چین، نیوزلند و ژاپن هم گروه است. تیم ملی تکواندو ایران با کسب 7 رنگارنگ قهرمان مسابقات بین‌المللی جمهوری آذربایجان شد. در این رقابت‌ها که با شرکت 14 تیم در شهر باکو برگزار شد، تیم تکواندو ایران 4 طلا، 2 نقره و 1 برنز کسب کرد. در این پیکارها تیم‌های جمهوری آذربایجان و فرانسه به ترتیب در سکوهای دوم و سوم قرار گرفتند. عصر یک شنبه و در روز پایانی این رقابت‌ها هادی سایی تکواندوکای وزن ششم تیم ایران در دیدار فینال با پیروزی بر حریفی از کره جنوبی مدال طلا بر گردن آویخت. فریبرز قریب، رادیو فردا.
مجله خبری نیمه شب را در همین جا به پایان میبریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید و تا آن زمان